بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اصل براءت که یکی از اصول اربعه بود تمام شد. حالا بعدن از من سوال بفرمایید. اصل براءت تمام شد. فعلا میریم سراغ دومین اصل از اصول چارگانه عملیه که اصالت و تخییر بوده باشد. عنوان بحث این است که اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه، اگر امر دائر شد بین وجوب و حرمت شیء واحد، عمل واحد، اما واجبون و اما حرام، حالا خواه شبهه موضوعیه باشد یا شبهه حکمیه. شبهه موضوعیش مثالش واضحه، مثلا ما نمیدانیم قسم خورده ایم علا شرب هازل انا هازل ما و علا ترک شربه، نمیدونیم. بنابراین که در قسم رجحانی هم شرط نباشه. آبی هست مباح، نمیدونیم قسم خوردیم شربش کنیم یا قسم خوردیم ترک شربش کنیم. فعل واحد دوران امر بین وجوب و حرمت شد. اگر قسم بر شرب آن خورده باشیم واجب فعله، و اگر قسم بر ترک خورده باشیم واجب ترکه. پس دوران امر بین وجوب و حرمت در شیء واحد در شبهه موضوعیه است. و اما در شبهات حکمیه پیدا کردن مثال برش آسان نیست. حالا ما میبریم در باب صلات جمعه، منتهای قیدی هم بهش میزنیم. صلات جمعه در عصر غیبت بعضی ها واجب میدونن، خیلی ها. حالا یا واجب تعیینی یا تخییری، ما معتقدیم واجب تخییریه، خیلی ها واجب تخییری میدانن. بعضی ها ممکن واجب تعیینی بدانن در عصر غیبت. بسیار خوب، یه قول بر وجوب داره، ولی بعضی ها معتقد به حرمت بودن، گفتن صلات جمعه در عصر غیبت حرامه چون وظیفه امام معصومه و غیر امام معصوم و نائب خاصش حق نداره، ممنوع. این گفتن، عقیدشون این بود. حالا این صلات جمعه امرش دائر شد بین الوجوب و بین الحرمت، فتوایی بر وجوب داریم، فتوایی بر حرمت داریم. البته این که عرض کردم این مثال بودنش خالی از اشکال نیست، به خاطر اینه در صلات جمعه قصد قربت شرطه و بعدن میاد. محل بحث ما جاییست که قصد قربت نباشه. اگر قصد قربت داشته باشد شق ثالث داره دوران امر بین محظوره نیست. حالا فرض کنید منهای قصد قربت، اگر منهای قصد قربت بکنیم، مسئله صلات جمعه مثال است برای بحث ما و مثال برای شبهات حکمیه است. اون شبهه موضوعی است، من شبهه حکمیه دارم میگم. شبهه حکمیه در حکم الهی شک داشته باشی. عرض کردم اونی که به شما مثال میزنید شبهه موضوعی است. حالا مثلا دفن کافر آقایون میگن بنابراین که یه همچین چیزی هست، نداریم در دفن کافر قول به وجود کسی قائل نشده، باز یه مثال فرضی میشه. ما هم یه مثالی بزنیم که واقعا یه همچین اختلافی باشه. در صلات جمعه اختلاف هست، ولی در دفن کافر اختلافی نیست که لایجب قول به وجود در دفن کافر نداریم. علی کل حال این، حالا ما وظیفه‌مون این است که حکم مسئله رو بگیم. مثال پیدا کردنش وظیفه اصول نیست، وظیفه فقه هست. که اگر مثال هایی پیدا شد اون وقت بعد از میکنم قصد قربت چه اشکال داره. علا کل حال این، ازا دارن ام بین وجوب شیء و حرمت ها و شیء اما فی شبهت الموضوعیه او فی شبهت الحکمیه، صحبت این از حکم این مسئله چی؟ این موضوع اصالت و تخییره. در اینجا پنج قول یا پنج احتمال هست. قول اول این است که قائل باشیم به براءت شرعیه و عقلی، یعنی بگیم اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه فالحکم و البراءه شرعن و عقلا، هم براءت شرعیه جاری میشه هم براءت عقلی. یا تعبیر به اباحه کنید فرق نمی کنه، اونم همینه. در این مسئله تفاوت چندانی نداره. القول بالاباحه شرعا والاباحه عقلا، این قول اول. قول دوم این است که قائل بشویم به وجوب احدهما تخییرا. قائل ها خیلی قائل برای اینها نمیشه پیدا کنه. زا گفتم که القول او الوجه، بعضیش قائل داره بعضیش نداره. و اما قول دوم این است که احدهما رو انتخاب بکنید. حالا این احدهما یجب تخییرن، واجب تخییریه. حالا یا تخییر بدوی قائل میشید یا تخییر استمراری، اونو کارش نداره. یجب احدهما یا واجب تخییر ابتدایی یا تخییر استمراری. معنی تخییر بدوی این است الان یکیش انتخاب کن تا آخر عمر همین، یا حد تخییرش نداره. اما تخییر استمراری این است که حالا تا آخر عمر تخییر باقی است. حالا انتخاب بکن احده ما، فردا دیگری انتخاب بکن، مخیر من اول العمر الى آخر العمر. تخییر احده ما تخییر بدوی یا تخییر استمراری. البته این تخییر رو بدوی یا استمراری باشه بعدن بحثش میکنیم، اون وقت به حکم عقل و شرع، عقلا و شرعا. تخییر به حکم العقل و به حکم شرع هر. پس قول دوم چی شد؟ تخییر یعنی وجوب احدهما تخییرن عقلا و شرعا، حالا بدوی یا استمراری اون بمون. و اما قول سوم این است عقلا محکوم به تخییر است ولی شرعا براءت و اباحه است. عقلا محکوم به تخییر است، ولی شرعا براءت و اباحه است. یعنی بگیم شرع و عقل در اینجا از هم تفکیک شدن. مگر میشه؟ ولی گاهی میشود در احکام ظهریه از هم جدا بشن. احکام واقعی از هم جدا نیستن، ولی در حکم ظاهری احیانا ممکنه جدا بشن. و اما قول چهارم یا احتمال چهارم این است که قائل به تخییر بشیم عقلم. عقل حاکم به تخییر است، اما شرع چی؟ لا حکم للشرع، شرع حکم نداره. چرا حکم نداره؟ برای اینکه لغوه. شما عهد و مال به جا میاری یا فعل به جا میاری یا ترک رو به جا میاری، بشاره چی بگه؟ تحصیل حاصل است. شارع مقدس چون دیده تحصیل حاصل است حکمی نداره. عقل درکه، درکو که نمیشه جلوش گرفت، تشریع رو میشود جلوش گرفت. بگیم تشریع شما لغو، اما درک شما که بین هما تخییر است این چیزی نیست که جلوش بشود گرفت. پس قول چهارم تخییر عقلی شد، اما شر حکم نداره. لنه لغو، لنه تحصیل للحاصل. و اما حالا دلیلش باشه، و اما قول پنجم این است که توقف از حکم کنیم عقلا و شرعا. میگیم لا حکم للعقل ولا حکم للشرع. این احتمالاتی است که در این مسئله میتوان داد. اولیش براءت بود و سه موردش تخییر بود و یه موردش هم توقف بود. یکی براءت، سه مورد تخییر، البته با تفاوت‌هایی، و یه مورد هم توقف. توقف عن الحکم. بله. خب تا به اینجا این پنج احتمال هست، اما ترجیح جانب الحرمه و اینایی که گفتن اون در زیر بحث میاد که میگه منتفی هست. به هر صورت مرحوم آیا خون اینجا مسئله چیزی نیست که خیلی زیاد در این مسئله معطل بشیم. من امهات مسئله رو، اقوال رو میگم، و یعنی قول مرحوم آخوند رو میگیم، بعد قول مختار رو میگیم، و بعد ساری اقوال رو نفی میکنیم که معلوم میشه. آنچه مرحوم آیاخون انتخاب کرده قول چندمه، سوم انتخاب کرده فرموده تخییره. من قول سوم چی نقل کردم؟ بله همینه، قول سوم همینطور که نقل کردم درسته. تخییر، عقل قائل به تخییر، شر قائل به براءت. استدلال مرحوم آخوند رو جمع جور عرض. اما اینکه چرا عقل در اینجا تخییر جاری میکند نه براءت، مرحوم آخوند میگه به علت اینکه قفع عقاب بلا بیان که براءت عقلی است در اینجا جاری نمیشه. قفع عقاب بلا بیان، شاره بیان کرد، بیان کرده وجوب یا حرمت رو، شما الان نمیدانید کدامه، پس لا بیان نیست، بیانه. شما بیان کرد یا واقعا صلات جمعه واجبه یا صلات جمعه حرامه، بیان کرد. یا این اباحه دارد این انا شربش، یا واجب است شربش یا واجب است ترکش، شما بیان کرد. پس قبح عقاب بلا بیان که براءت عقلیست جاری نمیشه، لأن شارع بیانه. منتها اون بیان برای من مشکوک شده، مشتبه شده، نه این است که شارع بیان نکرده، بیان کرده. حالا که شارع بیان کرده، من نمیدانم آیا بیان وجوب کرده یا بیان حرمت کرده، و چون لا ترجیح بینهما ام قائل به تخییر میشه. اون دقت کنید. بله موافقت قطعیه که در اینجا نمیشود کرد، علم اجمالی داریم، موافقت قطعیه که نمیشود کرد، و موافقت احتمالی هم در این طرف حاصله هم در اون طرف حاصله. پس عقل حکم رو تخییر میکنه. خلاصه کنم دوباره، اجازه شارع مقدس در اینجا حکم الهیش رو بیان کرده، منتها من نمیدانم اگر بخواهم موافقت قطعیه کنم احتیاط کنم، نمیتونم بین فعل و ترک جمع بین نقیزین ممکن نیست. حالا که نمیتوانم موافقت قطعیه به حکم شرع بکنم، باید موافقت احتمالیه کنم. موافقت احتمالی هم در فعل هم در ترک، پس انا مخیر بینهما لعدم ترجیح، چون ترجیح بلا مرجعه نمیشه، لعدم ترجیح. فرق نمی کنه، بیان اجمالی بیانه، بیان تفصیلی هم بیان، اشاره مقدس بیان کرده، و چون بیان کرده جای براعت نیست. یا باید احتیاط کنی اگر می توانی، یا اگر نمی توانی تخییر است. چرا؟ به علت اینکه ترجیح بلا مرجعه نمیشه، پس موافقت احتمالیه کن، یا فعل رو بگیر که موافقت احتمالیه، یا ترک رو بگیر که موافقت احتمالیه، و چون ترجیحی نیست تخییر بینهما. حالا اجازه بدید، این خب قابل علم نداریم، خب قابل بیان داریم نداریم، علم هم داریم، اینجا علم داریم به وجوب، به امال وجوب و امال حرمه علم داریم، علم هم داریم، بیانم شده. نتیجه این شد اینجا از نظر حکم عقل تخییره، جای قوه عقاب بلا بیان بلا علم هرچی بگید نیست، تخییره. و اما از نظر حکم شرع رفع اعمالای علمون، ما می توانیم نسبت به فعل تنها اجاری کنیم، بگیم فعل لا یعلمونه، ترک لا یعلمونه، پس فعل الزامی بهش نیست، لا یعلمونه، ترک بالخصوص لا یعلمونه. در اطباق علم اجمالی هم ما حدیث رفع رو جاری میکنم، اونجا تعارض میشه، اینجا نمیشه. پس حدیث رفع نسبت به فعل و نسبت به ترک هر دو جاری هست، فعل لا یعلمونه، ترک لا یعلمونه، نسبت به هر دو. این قلت به این که خب علم اجمالی داریم، کل شئ لک حلال هم هست، این قلت بعد از کل شئ لک حلال بگم بهتره. هاکذا کل شئ لک حلال، فعل کل شئ لک حلال میگیرتش، ترک کل شئ لک حلال میگیره. تمام روایات براعت هم فعل رو میگیرد هم ترک و شامل میشود، درست؟ در اینجا دو تا انقلت داریم، به صورت انقلت من کلام مرحوم آخوند رو میگم برای اینکه واضح تر بشه. انقلت به اینکه شما علم اجمالی داری آیا مانع نمیشود؟ شما میگی در فعل براعت، در ترک براعت، رفع مالای علمون در این در اون، کل شئ لک حلال در این در اون، خب اینا تعارض با هم میکنن، اینا تعارض با هم میکنن، این خلاف علم اجمالی است که دیما داری. در اطراف علم اجمالی چه رقم شما فی کل واحد اصل براعت جاری میکنی، فی کل واحد قاعده علیت جاری میکنی؟ مگر میشه در اطراف علم اجمالی هر دو براعت هر دو علیت؟ قلنا بله، اگر مخالفت عملی یه لازم بیاد، اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه اگر مخالفت عملی یه لازم بیاد، المخالفه العملیه القطعیه. ولی در مانع نفی مخالفت عملیه قطعیه امکان داره؟ بله، در مانع نفی مخالفت عملیه محاله، چون ارتفاع نقیزه این که نمیشه. توجه دارید؟ پس مخالفت عمل فعلا واقعه واحد رو میگیم، دو واقعه بعد بعد میاد آقا اون بحثش بعد بحثش آینده است، فعلا در یه واقعه باز اون میشه دو بار، من میگم یه بار، یه انای یه بار قسم خوردم در این ساعت معین، قسم خوردم سر ظهر امروز یا بخورم یا سر ظهر امروز ترک کنم، دو روزم قسم نخوردم، یه روز. دو واقعه نیست، یه واقعه است. مخالفت تدریجی لازم میاد در دو واقعه، اون بس دیگریه. فبنا ان علی ذلک اینجا المخالفت العملیه ممکن نیست، چون ارتفاع نقیزین، اجتماع نقیزین، هیچ کدام ممکن نیست. پس مخالفت عملیه قطعیه حاصل نمیشه، و اگر مخالفت عملیه قطعیه حاصل نشد اصول جاری میشه. اصول کجا جاری نمیشه؟ اونجایی که مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد، مثل این که دو عنایه، یا این نجسه یا اون نجسه. اصل براءت داریم، اصل براءت داریم، همینو شربش کنم همونو شربش کنم، اینجا مخالفت عملیه قطعیه است، هر دو رو شرب کردن. اما اینجا که هر دو رو نمیتونه، هم فعل به جا بیارم هم ترک کن، هم فعل هم تر در بازم یه هست، فرضمون یه واقع است، فرضمون در یه واقع است. فرض کن یه نماز جمعه من یه روز وارد شد، فرض کنید باز شما میرید در دو واقعه موضوع بحث رو عوض میکنید، حکمی هم فرض کنید در عمر ما یه بار واجب بود، حج یا واجب بود یا حرام بود، یه بار. مثال عوض نکنید، مثال در یه واقعه داریم حساب میکنیم. فبنا ان علی ذلک در اینجا اصول جاری میشود. مرحوم آخون میگه چرا جاری نشود براءه؟ مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه عملیه اینجا حاصل نمیشه. چرا؟ چون عمد داره بین وجود عدم است، یا وجود به جا میارم یا عدم رو به جا میارم. پس مخالفت احتمالیه است، مخالفت قطعیه در اینجا نیست. و اما موافقت و مخالفت التزامی، یا آقا اباحه من میدانم حکم الهی نیست، تو قلبت به چی ملتزم؟ در قلبت چی ملتزم؟ در قلبت التزام داری که این نهازا واجب او این نهازا حرام او این نهازا مباح، در قلبت به چی ملتزم؟ ملتزمی به وجوبی؟ یا ملتزمه به حرمتی؟ یا ملتزمه به اباحه؟ اگر ملتزمه به اباحه بشی یقیناً در خلاف اون چیزیست که خدا گفته. التزام قلبی رو چیکار میکنی؟ اون که مخالفت قطعیه شد، در قلبت ملتزم به اباحهش میشی، در حالی که خدا گفته یا واجب یا حرام. شما در قلب ملتزم میشی به اباحه. میگیم نه، مسئله التزام هم مشکلی ایجاد نمی کنیم. ما التزام پیدا می کنیم به حکم الله الواقعی، چون گفتن التزام که واجب نیست در احکام فرعی، اگر هم باشه التزام اجمالی کافیه. پس نسبت به التزام قلبی التزام اجمالی داریم. اونی که حکم بهی الله تعالی، من به اون ملتزمم، نمی دونم کدام، التزام اجمالی کافی. پس از ناحیه التزام ملتزم به اباحه نمیشی که بگید اباحه حکم الله نیست، یا وجوب یا حرمت. از ناحیه التزام ملتزم میشویم به ما هو حکم الله فی الواقع، چون ما دلیلی بر وجوب التزام نداریم. اگر هم باشه التزام به حکم الله الواقعی کافی است. این انقلت اول. پس انقلت اول راجع به این بود که دو تا اصل براءت در اطراف علم اجمالی چه رقم جاری میکنی؟ مخالفت لازم میاد. گفتیم مخالفت عملیه لازم نمیاد، و اما از نظر التزام هم التزام اجمالی به حکم الله الواقعی کافی. بسیار خوب، از لوازم دین باشه. و اما این قلت دوم، انقل چرا شما ادله تخییر بین خبرین رو نمیارید اینجا؟ چرا شرعن هم حکم تخییر نمی کنی؟ معلوم آخون عقلا تخییر گفت، شرعن چی گفت؟ براعت و اباحه. چرا شرعن هم تخییر نمی دید؟ از کجا بدیم؟ بگیم روایات تخییر اینجا رو هم می دید. اذن فتخییر که در خبرین متعارضه این آمده، اینجا هم حاکمه. حکم تخییر از خبرین متعارضه بیاریم در ما نحن فی، پس بگیم تخییر به حکم العقل و به حکم شرع هر دو. این قلت دوم بود، قلنا که خبرین متعارضه حسابش جدا و اون تخییر شرعی از محل بحث ما جدا. چرا؟ برای این اصیا جناب عالی در حجیت خبرین قائل به سببیت یا قائل به طریقیت از جهال خارج نیست، حجیت خبر رو یا از جنبه سببیت قائلی یا طریقیت. فرق سببیت طریقیت چیه میدانید؟ من یه اشاره میکنم. حجیت خبر از باب سببیت این است که بگیم قیام خبر سبب تولید مصلحت میشه، یعنی به خاطر قول این عادل یه مصلحتی در این فعل ایجاد میشود، ولو اینکه مطابق واقع هم نباشه خودش ذات مصلحت میشه. همین که شما احترام به قول عادل میذارید خود این ذات مصلحت، خود این دارای خود این مصلحت، پس این دارای مصلحته. اون طرف هم خبر قائم شد، اونم دارای مصلحته، هر دو دارای مصلحت میشه. این مبنای سببیت. تصویب دیگه، سببیت نوعی تصویبه، سببیت نوعی تصویب است. آقایونم که قبول نکردن گفتن به خاطر این که تصویب لازم میاد. و اما اجازه بدید، طریقیت چیه؟ طریقیت این است قیام خبر باعث تولید مصلحت نمیشه، واقع مصلحت داره، یا اینه یا اون، اینام طریق، اینام مثل این است که نمیدانی این راه میرود به مقصد یا اون راه. یه نفر میگه این راه میرود ولو آدم ثقه، این قولش طریقه الالواقع. شما اگر رفتی به مقصد نرسیدی مصلحتی توش نی، نوشتی رفتی و خسته و عاجز و وامونده مصلحت به مقصد نرسیدی. طریق اگر تخلف از واقعی کرد هیچی درش نیست. پس مبنای سببیت مبنایه. حالا خبرین متعارض این شارع مقدس قائل شده است به تخییر. این تخییر اگر سببیت قائل بشیم که علتش معلومه، اون مصلحت داره، این هم مصلحت داره، از قبیل مصلحتین متعارضین، یعنی به عبارت دیگر متزاحمه این است، نجات این غریق مصلحت داره، نجات اون غریق هم مصلحت داره، هر دو رو با هم نمیتونی نجات بدی. مخیری اینجا حکم شرع برمیگرده به حکم عقل، یعنی حکم شرع اینجا سرچشمه از حکم عقل گرفته، چون سببیت قائل هستیم، سببیت تولید مصلحت میکنه، شارع مقدس دیده دو تا مصلحت تولید میشه و هر دو مساوی هست و لذا قائل به تخییر شده. تخییر شرعی اینجا باز میگرده به تخییر عقلی، این اگر سببیت قائل باشیم. حالا تصمیم رو بذارید جای خودش عرض میکنه، تصمیم همه جا انشاءالله بحث تصویب رو یه بار عنوان کردیم، باز هم بحث تصویب رو در اجتهاد تقلید عنوان خواهیم کرد. فعلا خارج از خط نشیم، تو خط باشیم، بحث تصویب میسازم. و اما اگر قائل شدیم به چی؟ به طریقیت. خب در طریقیت از قبیل متزاحمه نیست، ولی شارع مقدس دیده این خبر طریقیتش فی حد نفسه تمام، اون هم طریقیتش فی حد نفسه تمام، دوتایی نیستا، این به تنهایی تمام، اونم به تنهایی تمامی. شارع مقدس مصلحتی دیده برای تسهیل امور در خبرین متعارضین که هر کدامش حجت است مستقلن و طریقه است مستقلن، شارع مصلحتی دیده و اونجا حکم تخییر کرده. آیا شما میتونید اونجایی که پای خبر در میان نیست قیاس کنید به اونجایی که پای خبر در میانه؟ این قیاس درسته؟ شارع صلاح دیده گفته اونجایی که پای خبری در میان باشه، خبرم طریقیتش فی حد نفسه تمام باشه، این حجت است و تمام شرایط حجیت داره، اون هم به تنهایی تمام شرایط حجیت داره. گفتن اگر اینا دوتا تعارض کردن ولو طریقیت هست، من مصلحتی دیدم که تو را مخیر کنم بین هما. شما می توانید اونجایی که خبری در میان نیست فقط صرف احتمال است، آیا اونجا رو به اینجا قیاس کنیم؟ نمیشه قیاس. عنوان حکم عقل تساقطه. شارع مقدس آمده مصلحتی دیده در تخییر در خبرین، شما از خبرین میتونید تجاوز کنید به جایی که خبرین نیست؟ بس ما خبرین نیست، حتما خبرین متعارضین نیست. اگر خبرین متعارضین باشه از بحث ما خارجه میشه، بحث تعادل ترجیح. ما اصول عملیه رو بحث میکنیم، اصول عملیه اونجاییست که خبرین متعارضین نباشه، اگر باشه که اماره است، اماره است و داخل در تعادل ترجیح بحث ما نیست. پس این قلت دوم تکرار میکنم، این شد که آقا چرا شما تخییر شرعی رو نمیارید اینجا، از خبرین متعارضین تعدیل کنید به اینجا؟ قلنا خبرین متعارضین اگر موضوعیت قائل باشید، سببیت قائل باشید، اونجا از قبیل متزاحمین است، دو مصلحت با هم جنگ میکنه، ربطی به بحث ما نداره، بحث ما یه مصلحت داره. و اگر از باب طریقیت قائل باشید، شارع مقدس در اونجا مصلحتی دیده که عهدهما که هر کدام طریقیتش کامل است، عهدهما رو مخیرن برای شما حجت کرده. شما نمیتونید قیاس کنید ما نفی رو، ما نفی منشأ احتمال ما فرض کنید اجماعه، منشأ احتمال ما فرض کنید اجمال دلیله یا اجماع علماست، یه منشأ دیگری داره، خبر این متعارضه نیست. اگر خبر این متعارضه باشه از بحث ما خارجه و ما نمیتونیم غیر خبر رو بر خبر بیان قیاس کنیم. تلخص از این بیان با این دو دلیل، با این دو تا انقلت و قول، اینجا نتیجه گرفتیم به این که حکم تخییر است عقلا و براءت است شرعا. این برنامه مرحوم آقای آخوند. بله بله، احتمال خبر نیست، خلاف عرض نیست، طریقه، ولی در این حال شارع آمده این طریق رو تخییر گفته، جای دیگر رو نگفته. قیاس که نمیتونیم قائل بشیم. خب حالا بریم سراغ مختار خودمون ببینیم مختار در اینجا چیست. ما معتقدیم قول اول همون حق قول اول، اینجا جای براءت، هم براءت عقلی هم براءت نقل، و معتقدیم که در بعضی از کلمات مرحوم آخوند مسئله حکم واقعی با حکم ظاهری مثل این که خرج شد. بس در این است، ما میدونیم در حکم الله الواقعی یا این واجب یا اون کار. حکم واقعی اما فعل واجبه اما ترک واجبه، اینو میگم شک نداره، در حکم واقعی شک نداره. و از نظر عمل هم یا فعل به جا میایم یا ترک، هم فعل و هم ترک رو نمیتون از نظر عمل هم یا فعل رو به جا میاریم یا ترک، هر دوتا رو نمیتونیم به جا بیاریم، صحبتش نکنیم. احدهما هم تحصیل حاصل، صحبتش نکنیم. پس احدهما تحصیل حاصله، کلیهما هم که محال. چی باقی مونه برای ما؟ این از شارع بالخصوص بگه فعل رو به جا بیاریم، احتمال در اینجا آیا جای قوه عقاب بلا بیان هست یا نیست؟ از نظر حکم ظاهری احتمال میدم شارع گفته باشه در چنین جایی بر تو واجب است فعل رو به جا بیاری. من میگم قوه عقاب بلا بیان بیانی نفرموده که اذا دار الان بین الوجوب و القدمه یجب الفعل تعیینن، گفته؟ نگفته. قوه عقاب بلا بیان نسبت به خصوص فعل داریم و ها کذا احتمال میدیم در فرد که اشاره بگه در این جاها ترک بکنی لازم در فرد مقصد اولا از جلوی من فرد بسن ترک کن. احتیاط اینجا ممکن نیست، دوباره تکرار میکنم، احتیاط ممکن نیست. احدهما هم تحصیل حاصله، پس نه احدهما در اینجا معنی داره نه کلیهما. تنها چیزی که میشه معنی داشته باشد شاره منو الزام بر خصوص فعل کنه یا الزام بر خصوص ترک. من میگم الزام بر خصوص فعل دلیل بیاد. قبح عقاب بلا بیان حکم ظاهری دارم بحث میکنم، کار با حکم واقعی ندارم، حکم واقعی یا وجوب یا حرمتی. من میگم شما در مقام ظاهر به من میگید شارع تو رو ملزم به فعل کرده، من دلیل به چه دلیل شارع من ملزم به فعل کرده؟ اجازه بدید. نتیجه چی میشه؟ قبح عقاب بلا بیان میاد الزام خصوص فعل رو برمیداره به حسب حکم ظاهری. تکرار میکنم از نظر حکم ظاهری من احتمال میدم شارع من ملزم کرده باشه، از نظر حکم واقعی که ملزم نکرده، یا فعل یا ترکه. اما خصوص فعل و حسب حکم ظاهری اندد دوران دلیل برای اجازه میکنم. اجازه بدید. و ها چند را احتمال میدم منو ملزم کرده باشه به خصوص ترک اندد دوران به حسب حکم ظاهری، باز هم قبح عقاب بلا بیان میگیره. پس قبح عقاب بلا بیان نسبت به خصوص فعل جاری میشه، ملزم به فعل نیستم، ملزم به ترکم نیستم. پس چیه؟ براءت از فعل و براءت از ترک. ثمرش هیچ، ثمرش مستخیر میشه. با تخییر از نظر ثمره فرق نمی کنی، تنها در نیت فرق میکنی که اونجا قصد وجوب میتونی بکنی، اینجا قصد وجوب نمیتوانی بکنی. از نظر عمل مثل همه، از نظر نیت متفاوت است با تخییر. عرضم رو دقت کنی، اون که تکرار میکنم اینجا جمع بینهما و احتیاط ممکنه است، احدهما هم تحصیل حاصله، در این باره شارع حرفی نمیزنه. اونی که میشه حرف روش بزنن الزام بر خصوص فعله یا الزام بر خصوص ترک. الزام بر خصوص فعل به حسب حکم ظاهری دلیل نداره، قوه عقاب بلا بیان. الزام بر خصوص ترک هم بله دلیل نداره. و از این برگشتیم به حرف مرحوم آخون، برگشتیم مرحوم آخون میگه من یقین دارم شارع بیان کرده، بیان حکم واقعی یا ظاهری اینجاست که خلط شده. اون نکته باریک رو دقت کنی، در بیان مرحوم آخون خلط بین حکم ظاهری و واقعی شده. حکم واقعی بیان کرده میدونم، اما حالا که من سرگردانم حکم ظاهریم چیه؟ خصوص فعله یا خصوص ترکه؟ اینی که بیان نکرده. مرحوم آخون براءت جاری میگه نمی کنیم چون حکم واقعی رو میدونیم، بیان شارع داره. بنده در حکم واقعی نمیخوام جاری بکنم که شما میگه شارع بیان کرده. بنده میگم حالا که سرگردانم موظف به خصوص فعل در حکم ظاهری هستم، آدم سرگردان موظف به خصوص فعل یا موظف به خصوص ترک هست در حکم ظاهری، حکم ظاهری که بیان نکرده، چون حکم ظاهری بیان نکرده، نه من ملزم به فعل کرده در ظاهر، نه من ملزم کرده است به ترک در ظاهر، بنابراین براءت از اونجا، براءت از اینجا. مرحوم آخون که گرفتار شده و گفته جای براءت نیست، رفته سراغ حکم واقعی، با حکم واقعی بحث نمی کنی. ما میگیم در مقام ظاهر اندل حیره و در موقع سرگردانی چه کنی؟ در اینجا شارع بیان نکرده و چون بیان نکرده لا الزامون بالفعل ولا الزامون به ترک. این که عرض کردم خلطی شده اینجا بین حکم ظاهری و حکم واقعی اینجا، و اگر ما بخواهیم سراغ حکم ظاهری بگیم براءت از نظر فعل، براءت از نظر ترک، از نظر شرعی هم که براءت جاریه، یعنی شارع مقدس هم که چی گفت؟ شارع مقدس که بله دو هم مالا یعلمون گفت، کل شیء لک حلال گفت، کل شیء مطلق مالم گرد فیه نهی، تمام روایاتی که وارد شده در اینجا جاری میشه. و با این حساب و با این برنامه اصالت و تخییر دیگه موضوعی پیدا نکرد. این که ما میگیم چهار تا اصل داریم، یکی وراءت، دومی تخییر، تخییرم مال دوران ام بین دوران اجازه دوران ام بین المحظور نه هست، پس در دوران ام هم که ما قائل به براءت شدیم، پس اصالت و تخییر از رده اصول اربعه خارج شد، شدیم سه اصلی. تا اینجا حساب کتاب در نظرتون باشه، یه جمله عرض کنم و بحث تمام. ما بحثی اصلهای دوشنبه داشتیم در مرکز درسهای جنبی حوزه، من نهج البلاغه میگفتم، نهج البلاغه بنا شد یکی از دوستان میگه و من از امروز هفته یه روز اونجا بحث پاسخ سوالات علمی رو مطرح میکنیم و مسائل مهمی که در عقائد و غیر عقائد مطرحه اینها انشاءالله عزیزا مطرح میشه و جواب از خواهیم کرد.